ساعت 8 صبح در ایران و هنوز 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر امروز باقیه که در این 30 دقیقه هم براتون خبر، گزارش، گفتگو داریم و البته صدای خودتون. اگه از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگه تازه با ما همراه شدین بهتون خوش آمد میگم. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای این ساعت از مراد ویسی.
محمد احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هفته آینده و با حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 27 تن از سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تعویض می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد احمدیان گفته است از آنجا که سوخت گذاری راکتور نیروگاه بوشهر با حضور بازرسان آژانس بوده، فک پلمب نیز با حضور آنها خواهد بود. محمد احمدیان گفته است سوخت تعویض شده به مدت 3 تا 5 سال در استخری مخصوص در نیروگاه بوشهر نگهداری خواهد شد و سپس به روسیه منتقل می شود. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می گوید محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به نیروی انتظامی اجازه داده بود برای جبران کسری اعتبارات خود نفت بفروشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ احمدی مقدم روز پنجشنبه گفته است نیروی انتظامی بابت فروش نفت 185 میلیون دلار به وزارت نفت بدهی معوقه داشته و امسال قرار بوده این بدهی تسویه شود. آقای احمدی مقدم گفته نیروی انتظامی در سال 91 در قالب فروش یک محموله نفتی به این کار دست زده بود. رئیس پلیس ایران همچنین از علنی شدن این موضوع انتقاد کرده و گفته این مسئله در گزارش تفریق بودجه آمده بود و برخی افراد به گفته وی کج‌سلیقگی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار دادند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران انجام گفتگوی مخفیانه بین ایران و مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه انتشار خبرهایی در مورد انجام مذاکره مخفیانه بین نمایندگانی از ایران، دولت سوریه و مخالفان دولت دمشق را در برن، پایتخت سوئیس، نادرست خواند. این گزارش می‌افزاید شبکه تلویزیونی الجزیره از مذاکره میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت با حضور نمایندگان ایران خبر داده بود. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد باقر علوی، عضو نهضت آزادی ایران، به اتهام عضویت در این گروه سیاسی به 4 سال حبس محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید حکم محکومیت آقای علوی را شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر کرده است. ایمان میرزازاده، وکیل مدافع محمد باقر علوی، روز چهارشنبه گفت این حکم قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در مرجع تجدید نظر است. محمد باقر علوی که تابستان 88 در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به مدت 40 روز بازداشت شد، زمستان سال گذشته نیز به مدت 1 ماه در بازداشت به سر برد. و خبر آخر این که فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، امروز جمعه در اولین دیدار خود از بریتانیا در مقام ریاست جمهوری فرانسه برای دیدار با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به پایگاهی در غرب لندن می رود. قرار است در مذاکرات این دو رهبر اصلاحات در اتحادیه اروپا، روابط دو جانبه و مسائل بین المللی از جمله جنگ سوریه و روابط با ایران مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی، اما همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما گزارش ها و گفتگوها و مطالبی آماده کردن که بخشی از اونها رو در بخش سوم این برنامه با هم میشنویم. اعضای هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب تغییر کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرده با ترکیب جدید این هیئت نگاه به کتاب با گذشته تفاوت محسوس داشته باشد. آقای صالحی همچنین با نام بردن از افرادی که در این هیئت در حوزه دین انتخاب شدند تأکید کرده این افراد اهل افراط و تفریط نیستند و از جانب سنتی ها متهم نخواهند شد که در حوزه دین کم می دانند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و ابتدا از او درباره جایگاه هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب پرسیده است. علی اصغر رمضان‌پور:
بر اساس قانونی که در سال 89 تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اعضا در واقع باید از طرف شورای فرهنگی عمومی و وزارت ارشاد معرفی بشن و شورای عالی انقلاب فرهنگی اونا رو تایید کنه. قبلا، یعنی از سال 89 وقتی این قانون تصویب شد، یکی از انتقادات این بود که وزارت ارشاد اون رو به طور کامل اجرا نمی کرد. یعنی اون چیزی که ما در عمل باش روبرو بودیم این بود که تصمیم گیری در مورد کتاب ها به جای اینکه توسط این هیئت نظارت بر نشر کتاب صورت بگیره، توسط خود وزارت ارشاد و همینطور به طور غیر مستقیم توسط دستگاه‌های امنیتی صورت می‌گرفت. و این اقدام در واقع برای اولین بار هست که وزارت ارشاد داره به طور جدی اعتنا می‌کنه به این ترکیب و ترکیبی رو پیشنهاد می‌کنه که بتونه زیر نظر اونها کار بررسی کتاب رو انجام بده.
آقای رمضان‌پور، ترکیب جدید پیشنهادی وزارت ارشاد رو در مورد اعضای هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب شما چه جوری می‌بینید؟ این تغییرات آیا تغییرات مثبتی بوده یا نه؟
من فکر میکنم که این تغییر به طور کلی مثبته، به این دلیل که همونطور که اشاره کردم نظارت رو از نظارت مستقیم خود وزارت ارشاد و دستگاه امنیت میسپاره به دست گروهی که به هر حال اونا اهل فنند. و همینطور در ترکیب هم هیئت نظارت بر کتاب بزرگسال و هم هیئت نظارت بر کتاب کودکان، ما چهرهایی رو میبینیم که چهرهای معتدلتری هستند و کمتر اون چهرهای تندرو و افراطی رو میبینیم. بنابراین من فکر میکنم از این جهت که هم ترکیب نسبتاً معتدلیه و هم اینکه ترکیبیه که تا حد زیادی هم مورد پذیرش آقای خامنه‌ای هست و هم مورد پذیرش دستگاه‌های قضایی و امنیتی در کشور، میشه گفت که میشه امیدوار بود که این هیئت نظارت بتونه فضا رو قدری بهتر بکنه از نظر بررسی‌ها.
آقای رمضان‌پور، با وجود این بعضی از اعضای معتدل سابق هم در این ترکیب جدید حضور ندارن و حتی مورد تعجب اونها هم واقع شده، به طور مثال آقای مهدی فیروزان حذف شدن از این ترکیب و در حالی که ایشون خودشون گفتن که از قدیمی ترین افراد در حوزه کتاب بودن.
بله، این جای تأسفه که کسانی مثل آقای فیروزان و یا حتی آقای جعفریان به عنوان تاریخ پژوه در واقع حضور ندارند. ولی من فکر میکنم که این تا حدی طبیعیه، برای اینکه خب به هر حال اینها تا حد زیادی نگاه‌هایی دارند که نگاه اصلاح طلبانه ای هست و نمیشه انتظار داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در کلیت خودش خیلی موافق حضور این افراد باشه. به هر حال اگرچه نبودن اونها باعث تأسفه، ولی من فکر میکنم در ترکیب کلی تغییر زیاد ایجاد نمی‌کنه.
آقای رمضان‌پور، الان ناشران و نویسندگان ما در فضای فعلی از سانسور کتاب‌هاشون رنج می‌برن. این اعضای هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب چقدر تأثیرگذار هستند در سانسور حاکمیت؟
خب می‌دونید که این هیئت در واقع کارش سانسور کردن نیست. این هیئت کارش این است که اونجاهایی که در مورد بررسی‌ها اختلاف نظر پیش میاد یا اعتراضی وارد میشه از طرف ناشر یا نویسنده، به اون رسیدگی بکنه. و من فکر می‌کنم که این ترکیب ترکیبیه که به دلیل اعتباری که داره تا حد زیادی میتونه این اختلاف‌ها رو به نحوی حل بکنه که به جای خمیر کردن کتاب‌ها و یا جلوگیری از انتشار کتاب‌ها، بتونه از طریق یک گفتگوی تا حدی فرهنگی و علمی این مسئله رو حل بکنه. بنابراین من در مجموع فکر میکنم که این هیئت به کاستن از میزان سانسور منجر خواهد شد، اگرچه به هر حال به طور کلی سانسور در این حد پسندیده نیست.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. به پرسش‌های وحید پوراستاد همکارم پاسخ می‌داد درباره تغییر اعضای هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
روز دوم بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 93 به بانک مرکزی اجازه دادند تا 10 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی را به توسعه صنعت نفت اختصاص دهد. همچنین قرار شد شرکت ملی گاز ایران به ازای هر متر مکعب مصرف گاز طبیعی 13 تومان عوارض از مشترکان دریافت کند. آرش حسنیا در گزارشی به دیگر مصوبات مجلس در روز دوم بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخته است که با هم میشنویم.
روز دوم بررسی لایحه بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با نام صندوق توسعه ملی گره خورد. نمایندگان مجلس با شنیدن نام صندوق توسعه ملی آه از نهادشان برخاست که با آنکه بر اساس قانون قرار بود دولت از این صندوق برداشت نکند، اما محمود احمدی نژاد پیش از این برای پرداخت عیدانه به مردم در سال 91 دست به این صندوق زده بود و از آن برداشت کرده بود. روز پنجشنبه نمایندگان با یادآوری آن رقم دولت حسن روحانی را مکلف کردند تا علاوه بر واریز 29% از درآمدهای نفتی کشور به صندوق توسعه ملی، 2% دیگر از این درآمدها را نیز به صندوق توسعه ملی واریز کند تا عیدانه پرداختی به مردم در سال 91 که از محل منابع این صندوق تامین شده بود به صندوق توسعه ملی بازگردد. با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار شد تا در سال آینده در مجموع 31% از درآمدهای نفتی از دسترس دولت خارج و به صندوق توسعه ملی واریز شود. اما تعیین این رقم 31% به سادگی در مجلس تصویب نشد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بود تا 9% از این رقم به اجرای پروژه‌های مناطق محروم اختصاص یابد. این پیشنهاد موافقت و مخالفت‌های پرشور نمایندگان را به دنبال داشت. مخالف جدی برداشت از صندوق توسعه ملی احمد توکلی نماینده اقتصاددان تهران بود که برداشت از صندوق توسعه ملی را اشتباه می‌خواند و به همکارانش در صحن بهارستان هشدار می‌داد تا از سرنوشت حساب ذخیره ارزی درس بگیرند.
استفاده از ارز اگر با بی‌احتیاطی صورت بگیره به ضد خودش تبدیل میشه و هیچ کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کنه، بلکه دچار مشکل می‌کنه. ببینید در طول دوره جنگ ما به ازای هر ایرانی 608 دلار خرج کردیم در سال، در دوره سازندگی 384 دلار، در دوره اصلاح 364 دلار، در افسال دوره آقای احمدی‌نژاد 890 دلار. من از شما سوال میکنم آیا با اینجور خرج کردن تونستیم از اصلاح کنیم؟ خیر.
آقای توکلی از دیگر نمایندگان مجلس خواست تا نگذارند به تعبیر او صندوق توسعه ملی سوراخ شود.
خواهش میکنم صندوق توسعه ملی رو سوراخ نکنید، عبرت بگیریم از گذشته. عرض کردم از حساب ذخیره ارزی فقط 10% سرمایه‌گذاری شد، تمام ارز رفت بودجه دولت خرج شد.
موافقان اختصاص 9% از منابع صندوق توسعه ملی به پروژه های عمرانی در مناطق محروم از جمله هادی قوامی نماینده اقتصاددان شهر اسفراین بر توجه ویژه به مناطق محروم اصرار میکردند.
آیا بر اساس اصل 48 قانون اساسی ما نباید هر منطقه ای رو به فراخور استعدادش روش بدیم که تبعیض در کار نباشه و بگونه ای نشه که الگوی استقرار جمعیت به هم بخوره و امروز بیش از 30% جمعیت کشور در کلان شهرها حضور پیدا بکنن به دلیل مهاجرت؟ آقای دکتر توکلی عزیز یه تدبیری بریز که کل کشور بشه عزیز.
دیگر مخالف این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی بود.
یه چیزی یاد گرفتید، یه چیزایی هم فراموش کردید. اون چیزی که یاد گرفتید کمک به محروم ها بده، اون چیزی که یاد گرفتید کمک به مناطق محروم بده. لیک سوراخ دعا گم کرده اید. راهش اینه که ما در طرح‌های عمرانی مناطق محروم اونها رو اولویت بدیم، اما نه از طریق صندوق توسعه ملی.
اما مخالفت‌ها با مباحث مطرح شده مصباحی مقدم در مجلس حاشیه‌هایی را در بر داشت که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را به واکنش واداشت.
دوستان به تذکر دارم بنشینند به موقعش. بفرمایید بنشینید. خب پس جلسه را ختم می‌کنم اگه اینطور باشه.
خب
این نمیشه. یعنی این شما با فضا سازی می‌خواید این کارو بکنید، من نمی‌ذارم. این امکان پذیر است.
در نهایت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس که با تفسیر علی لاریجانی مخالف برنامه پنجم توسعه بود و با این حساب نیازمند 2/3 آرای نمایندگان میشد، رأی لازم را نیاورد تا دیگر پیشنهادهای مشابه با این پیشنهاد نیز از گردونه خارج شوند. تشکیل صندوق توسعه ملی پس از تجربه شکست خورده ی حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد. در سال 90 با تصویب مجلس 20% از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شد تا به شکل تسهیلات از طریق بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های خصوصی پرداخت شود و حال با تصمیم مجلس شورای اسلامی درصد واریزی به این صندوق از درآمدهای نفتی به 31% رسیده است. از دیگر مصوبات بودجه‌ای روز پنجشنبه مجلس نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی بود. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بر آن شد تا عوارض آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی و مالیات بر ارزش افزوده این کالاها فقط یک بار و در انتهای زنجیره تولید و توزیع دریافت شود. ادامه کار بررسی لایحه بودجه سال 93 به روز شنبه موکول شد تا نمایندگان همچنان بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 93 را بررسی و تصویب کنند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس که روز دوم بررسی خودش را پشت سر گذاشت. و اما در اینجا میریم و میشنویم تعدادی از پیام‌های شما شنوندگانی که به ما زنگ زدید و برای ما پیغام گذاشتید.
در ایران اصلا جنس ارزون نشده. از اینکه میگن تورم 35% اشتباه. ما هر خریدی میریم بیشتر از دیروزه. هیچی در ایران ارزون نشده، روز به روز هم گرونتره. تورم هم 40% بیشتر شده. اگر پشت گوشمون دیدیم دیگه ارزونی هم میبینیم، از ارزونی دیگه خبری نیست.
اینکه کشورهای غربی و آمریکا تحریم ها را برداشتن خیلی خوبه و ما خوشحالیم، ولی بیشتر از ما لبنانی ها، فلسطین ها، حماس و حزب الله خوشحالن، چون بیشترین پول نفت و سرمایه ملی ملت ایران به جیب اونا میره. آقای خامنه‌ای، اگر مسلمانید، اگر وجدان دارید، اگر انصاف دارید، یه فکری به حال مردم بکنید. مردم از فقر و تورم گرونی به تنگ آمدن. خواهشن لطفاً دست از لبنان و فلسطین بردارید. ما ملت ایران مهمتر هستیم.
من از ایران تماس میگیرم. آقا این یارانه ها رو هر چه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرفاست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45,000 تومان به حساب مردم میریزن.
هدفمندی یارانه ها یکی از خیانت های دولت آقای احمدی‌نژاد به ملت ایران بود. ملت ایران اگر فهیم باشند بایستی به دولت جدید اعلام کنند که هدفمندی یارانها را برچیند، چون هزینه‌های پنهانی که ملت ایران بابت هدفمندی یارانها پرداخت می کند چند برابر دریافت نقدی آنهاست.
مسلمم از کرمانشاه تماس میگیرم. می‌خواستم بگم که این سبد کالایی که آقای روحانی و دولتشون قراره به مردم بدن، به نظرم اولا یه بازگشت به گذشته است که به دوران کوپنی ایران شاید میخوان برگردونن و فقط یه عده‌ای از کسایی که تو این کار دخیلن، همون شاید پیمانکارایی که این کار انجام میدن، سودشو میبرن. در ضمن هیچ عدالتی هم درش نیست. معلوم نیست قراره به کی بدن به کی ندن. میگن تا ساعت 12 اگر اسمس بدی نمیدونم گیرت میاد، اگر نه هم نه.
این توافق اخیر ژنو یک فرصت طلایی برای روحانیه که حسن نیت خودشو نشون بده که آیا پابند و پایبند به توافقاتی کرده هست یا نه. ببینید، این توافقاتی که من عرض میکنم، نه اینکه دوباره 2 سال آیه روحانی بیاد به این توافقات پایبند باشه بعد رئیس جمهور بعدی اومد پلومو بشکنه و روز از نو روزی از نو. توافق یعنی تا شما توافق کردی که این کار را انجام ندهی تا وقتی که طرف مقابلت از توافقش دست برداره. من امیدوارم که آیه روحانی کاری که آقای احمدی نژاد کرد رو تکرار نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این شماره پیامگیر در طول 24 ساعت در اختیار شماست. میتونید زنگ بزنید و پیامتون رو ثبت و ضبط کنید. همکارانم پیام های تلفنی شما رو میشنون و برای پخش آماده میکنن. با یک گزارش ادامه میدیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه استعفای محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را پذیرفت و مسعود سلطانی‌فر عضو شورای شهر تهران را جایگزین او کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا حاکی است که آقای روحانی در نامه‌ای به محمد علی نجفی تاکید کرده که اصرار آقای نجفی و حفظ سلامت جسمی او منجر به چنین تصمیمی شده است. با این حال در نامه آقای روحانی عنوان شده که سمت‌های مشاور رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی به آقای نجفی محول می شود. مسعود سلطانی فر که اکنون جایگزین آقای نجفی شده است، نامزد وزارت ورزش و جوانان در دولت آقای روحانی بود، اما او هم نتوانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. محمد زرقامی همکارم در این باره نظر شاهین سپنتا از فعالان در حوزه میراث فرهنگی را جویا شده است. شاهین سپنتا درگست.
آقای دکتر نجفی با موجی از امید این مسئولیت رو پذیرفتن که خب باعث خوشحالی دوستان میراث فرهنگی شد، چون امیدوار بودن که یک تغییر نسبی در شرایط سازمان میراث فرهنگی به وجود بیاد. اما متاسفانه همان بیماری مزمنی که در دولت قبلی در سازمان میراث فرهنگی وجود داشت، یعنی تغییر مکرر مدیران این سازمان، این بار هم این بیماری به سراغ آقای دکتر نجفی اومد و ایشون برخلاف وعده هایی که در روز اول داده بودند که ثابت قدم خواهند بود و وضعیت سازمان میراث فرهنگی رو خیلی بهتر از گذشته میکنند، خیلی زود از پا در اومدن و به دلیل مشکلات جسمی کنارگیری کردند. حال سوال اینجاست که آیا واقعا این مشکلات جسمی از چند ماه پیش که ایشون مسئولیت رو پذیرفتن وجود داشته، یا به خاطر فشار کار به قول خودشون یا فشارهایی که بر ایشون وارد شده این مشکلات و این بیماری به وجود اومده؟
منظور از فشارهایی که بهش اشاره میکنید این دقیقاً چه فشارهایی میتونه باشه؟
به نظر میرسه اینها فشارهای سیاسی و جناحی باشه. یکی سازمان میراث فرهنگی یک سازمانی است که خیلی حساسیت روش وجود داره. خیلی ها دخالت میکنن در حتی انتخاب مدیران این سازمان. ما الان در استان اصفهان شاهد هستیم که با وجود درخواست مکرر فعالین میراث فرهنگی و انجمن دوستان میراث فرهنگی و حتی کارمندان خود سازمان میراث فرهنگی نسبت به تغییر مدیریت این سازمان و جایگزینی یک مدیر کارآمد در دوره که آقای نجفی متصدی سازمان میراث فرهنگی بودن این اتفاق صورت نگرفت. همین که ما میبینیم که مدیران ناکارآمد تعویض نشدن، جایگزین نشدن، افراد تازه نفس و بهتر و متخصص جای اینها نیومدن، همین نشون میده که یک فشارهای پشت پرده‌ای وجود داره که نمیخواد شرایط در این سازمان تغییر بکنه. همون بحث بیماری هم که شما مطرح میکنن باز پذیرفتنی نیست، چون اگر ایشون واقعا کسالت دارن در هر پست و مقام دیگه‌ای که باشن این کسالت وجود داره. دولت تدبیر و امید شعارش تدبیر و امیده. در این مورد حداقل ما شاهدیم که امیدها نقش بر آب شد و هیچ تدبیری هم اتخاذ نشد.
یکی از انتقاداتی هم که به آقای نجفی میشه و خیلی ها منتقدند که آقای نجفی تحت فشار بوده که چنین صحبتایی رو کرده، در خصوص دفاع ایشون از عملکرد آقای مشایی بوده که در صحبتایی گفته بودن که آقای مشایی میتونن بگن که 4 سال مدیریتشون قابل دفاع بوده.
همونطور که به خاطر داریم دوران آقای مشایی یکی از سیاسی ترین دوران سازمان میراث فرهنگی بود و جانشینان ایشون هم که توسط ایشون برای این پست معرفی شدن کارنامه بسیار بدی رو ارائه کردن. من فکر میکنم با توجه به شواهد و قرائنی او که وجود داره و توی این چند ماه گذشته شاهد بودیم، هنوز اون جریان آقای مشایی و بابایی ریشه خودش رو که در سازمان میراث فرهنگی دوانده بود حس کرده و دست از سر این سازمان بر نداشته و چشم دوخته به این سازمان. و خب طبیعتا هر مدیر دلیلی هم که بیاد باید امتیازاتی بده به اون جریان تا بتونه کار کنه.
آقای سپندوف، الان صحبت از جایگزینی آقای مسعود سلطانی فر هست به عنوان رئیس آینده سازمان میراث فرهنگی در دولت حسن روحانی. فکر میکنید که جایگزینی آقای سلطانی فر آیا میتونه چشمانداز بهتری رو برای سازمان میراث فرهنگی فراهم کنه با توجه به پیشینه‌ای که از ایشون سراغ داریم؟
من انتخاب آقای سلطانی فر رو یک انتخاب سیاسی میبینم و تصور نمیکنم که ایشون توانایی لازم رو برای مدیریت مقبول و سازمان میراث فرهنگی داشته باشن. متاسفانه انتخاب مدیران سیاسی برای سازمان میراث فرهنگی امکان رشد رو از این سازمان گرفته. من امیدوار بودم که مدیرانی برای این سازمان حداقل در دولت تدبیر و امید انتخاب بشن که رویکرد تخصصی داشته باشن برای این پست. من در این مورد سازمان میراث فرهنگی ایراد اصلی رو با آقای دکتر روحانی قانون میبینم. یعنی فکر میکنم اگر آقای دکتر نجفی تسلیم شرایط شدن، تسلیم فشارهای پشت پرده شدن، رفع اصلی از رئیس دولت هست و آقای روحانی باید شرایط فعالیت مدیران خودشون رو به گونه ای فراهم میکردن که اینها به این راحتی مجبور به ترک مقام و جایگاه خودشون نشن.
شاهین سپنتا از فعالان حوزه میراث فرهنگی بود، به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد در مورد استعفای محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی. اما امروز پنجشنبه دهم بهمن ماه برابر با 82 سالروز تولد استاد اکبر گلپایگانی، خواننده‌ای که در 25 سالگی وارد برنامه گل‌های رادیو شد و سپس به ترانه‌خوانی پرداخت. در این باره در بخش موسیقی هم بردیا افشین در بخش موسیقی پرداخته بود به این موضوع، اما همکار ما شهرام میریان هم نگاهی انداخته به زندگی هنری این استاد آواز.
دسته های گل نهادم بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده.
استاد اکبر گلپایگانی هنر آواز را در نوجوانی نزد شماری از استادان پیشکسوت موسیقی ابوالحسن صبا، حسین طاهرزاده، عبدالله دوامی، اسماعیل مهرداش، ادیب خانساری و به ویژه نورعلی برومند فرا گرفت. در 25 سالگی وارد رادیو شد و به عنوان جوانترین خواننده ابتدا همکاری خود را با برنامه گل‌های جاویدان آغاز کرد و پس از 17 سال فعالیت در این گونه برنامه‌ها به ترانه‌خوانی رو آورد. آقای گلپایگانی همینک 55 سال است در موسیقی آوازی ایران جاری است و در گفتگو با رادیو فردا خلاقیت هنری خود را تنها در آوازخوانی جستجو کرده، نه در تصنیف و ترانه.
انواع و اقسام ملودیایی که روی آواز گذاشته میشد، ملودیایی بود که اونجا باید بگم من خلاق بودم، خلق میکردم. اما یه جاست که من میام ترانه میخونم، در اونجا رول من اجراست، خلاق شاعره و آهنگساز، اونجا دیگه من اجرا کنندم، پس باید اجرا کننده خوب باشم.
استاد گلپا، ترانه هایی رو که شما در کنسرت های خارج برای ایرونی ها میخونید چرا بیشتر متعلق به گذشته ها هستن؟
اونا رو با من میخونن، من از اونا الهام میگیرم. میگن آقا فلان ترانه جاویدان شد. از کجا میفهمی جاویدان شد؟ مردم باید بپسندن. وقتی مردم همه حفظن ترانه موی سپیدو، این پس جاودانه شده که همه دوست دارن. 45 سال پیش من آهنگ موی سپیدو خوندم، توجه میکنی؟ اون موقع من یه دونه موی سپیدم نداشتم، ولی الان خون داستان برای خودم هم تکرار.
موی سپیدو توی آینه دی
استاد اکبر گلپایگانی که روز پنجشنبه دهم بهمن ماه جاری 80 ساله شده، آخرین اجرای برنامه رادیویی‌اش باز می‌گردد به دی ماه سال 57 پس از انقلاب. اما به گفته ی آقای گلپا، به ما گفتند نخوان، ما هم نخواندیم. به این ترتیب این استاد موسیقی از خواندن و اجرای کنسرت در ایران منع شد. با این حال اما گهگاهی به اروپا و آمریکا می آید و در چارچوب کنسرت هایی برای دوستدارانش می خواند.
مهربانی مهربانی نیست، امر غم از هر سو گرفته، آسمانی نیست، پر پر شده گل ها، باغ و بهاری نیست، دل ها پر از پیه شده، جز غباری نیست، باغ
و صبحانه با خبر امروز هم به این ترتیب به پایان رسید. از شمایی که از آغاز این برنامه همراه ما بودین سپاسگزارم. امیدوارم که روز جمعه بسیار خوب و آرام و شیرین و پشت سر بگذارید و تا فردا که همکارانم با یک صبحانه با خبر دیگه در کنار شما خواهند بود لحظات خوشی رو پشت سر بگذارید. روز خوش و خدا نگهدار.